انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام انتقاممون رو
میگیریم. اسرائیل باید از نفس دنیا خارج بشه.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده گوار خودش هم جنگی، هرچند که از داغ غمش سوخته، هرچند که از داغ غمش سوخته.
پیروزی انقلاب اسلامی. وقتی خبر تعطیلی جلسات تفسیر تو مسجد امام حسن مجتبی تو شهر و حتی تو کشور پیچید، خیلی ها از جمله آیت الله مطهری ناراحت شدن و تو سخنرانیشون به این موضوع واکنش نشون دادن. اما تو مشهد متولیای مسجد تازه ساخت کرامت سراغ حاج آقا خامنه ای اومدن.
دیگه بعد ایشون منتقل شدن به مسجد کرامت، یعنی مسجد امام حسن. این پایگاه دیگه تعطیل کرد، ساواک اجازه نداد و رفتن مسجد کرامت.
به طوری که وقتی مسجد کرامت که مزین‌ترین و بهترین و بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب میشد، ساخته شد و آراسته شد و کامل شد، بانی اون مسجد و کسبه دوروبر اون مسجد فکر کردن که مناسب هست که بیان و بنده رو که توی این مسجد پیش نماز بودن ببرن اونجا و اون در این صورت اون مسجد اجتماعی خواهد شد. همینجور هم شد، منو بردن اون مسجد و اجتماعی خیلی زیاد شد و مبدا واقعا یه حرکت فکری در بین قشرهای متوسط شد. قبل از او با دانشجوها و اینها ما ارتباطات زیادی داشتیم، من کلاس داشتم، کلاس‌های متعددی داشتم برای جوانها و دانشجوها و طلبه‌ها و اینها، لکن قشرهای متوسط شهر و مردم کوچه و بازار که از مسائل انقلاب به خصوص مسائل بنیانی انقلاب چندان اطلاعی نداشتن و از سال 42 که مسائل همه گیر بود، چند سالی گذشته بود و مسائل فراموش شده بود، از مسجد کرامت مجددا این فضای انقلاب رو حس کردند و یه تحولی در مشهد به وجود آمد.
کرامت اولش فقط یه اسم بود، اسم یه آدم، آدمی که لوتی بود و با معرفت، ورزشکار باستانی بود و تو هر گودی که میرفت براش زنگ میزدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مخزن لا یموت دردان علی.
مرحوم حاجی کرامت یک آدم کاسب و لوتی منش بود.
در کون و مکان امین و فرزان علی.
داشت مشتی هیکل درشتی هم داشت و سیرم بود و از اون قلدرای درجه یک بوده واقعا، منتها مذهبی.
دریای علی نور خدا میبینم.
کارش چلوکعابی بود، چلوکعابی کرامت مشهد معروف بود.
زن نور محمد و علی پیدا شد.
استاد سید جواد سادات فاطمی.
مرحوم حاجی کرامت با حاجی غنیان رفیق بود. حاجی غنیان کی بود؟ ایشون نجار بود. حاجی غنیان نجار بود اما اهل منبر و اهل صحبت و وعظ و دعا و دعای کمل میخوند، دعای ندبه میخوند. تیپش اینجور آدمی بود و ضمنی که از رفقای آقا بود.
حالا بعدها حاجی غنیان هم روش خیلی نفوذ کرده بود، آورده بودش توی محافل مذهبی و توی دعای ندبه و جلسات قرآن و اینها. و
خونه بزرگی داشت ایشون توی نبش چارای شهدای، چارای نادری اون موقع، و حیات خیلی بزرگی داشت. این حیات رو شاید مثلا پرسه 600 متر حالا به ذهنم هست که حیات این منزل بود.
استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
من یادمه که قبل از اینکه حتی سقف بزنن من دبیرستان علوی میرفتم و گاه وقتی به عنوان حالا اید و اینها مخصوصا نیمه شعبان جشن میگرفتن اینها، بعد ما اونجا برنامه اجرا میکردیم، نمایش نامه و اینها، من مثلا کار قرآنشو من انجام میدادم. خیلی مورد توجه بود، مثلا سن میبستن و اینها، تازه بود برای مردم اینجور مسائل.
اولین باری که ما وارد این حیات شدیم من یادم، ما بچه بودیم دیگه، یک گروه بچه‌ها رو راه انداختن به عنوان شب شام غریبان، شمع دادن دستمون توی مجلس حرکت کردیم، جمعیت زیادی آمده بود برای مجلس.
کرامت اولش یک مسجد نبود که قلقله شود و درس تفسیر پربرکتی پیدا کند یا بشود قلب انقلاب مشهد.
حاجی غنیان آقا رو با حاجی کرامت مربوط کرده بود و وصلشون کرده بود. تأثیراتی که آقا گذاشتن روی حاجی کرامت باعث شد آقای کرامت آمد خونش رو تبدیل به مسجد کرد. این شروع کار بود که بعد با در حقیقت انتقال آقا به مسجد کرامت، که در حقیقت شکلگیری مسجد کرامت هم با همت آقا و فکر آقا شروع شد.
شاید اینا خودش باعث شد که ایشون دیگه آرام آرام، چون بچه هم که نداشت که دیگه، اینجا خونه رو عنوانن وقف کرد به عنوان حسینیه و مسجد کرامت. حالا اونم باز این به قول معروف سیاست و کیاست مقام معظم رهبری بود که اینجا رو رقمی وقف نامش رو به حساب اجرا کردن برای این صیغه وقفش و اینها رو و یاد دادن به آقای کرامت.
ضمن اینکه مرحوم کرامت گفته بود که من نمیخوام اینجا حکم مسجد پیدا کنم، مثلا دیگه هیچ کار نتونم بکنم، هیچ دخالت و تصرفی نداشته باشم، و پیش بینی کرده بود مثلا خودش و خانمش که بچه هم نداشتن تو همین محل مسجد دفن بشن، تو محل خونش دفن بشن. آقا راهنماییش کرده بودن، گفته بودن که یک سالونی که میزنی همون سالون رو فقط وقف مسجد میکنیم، زیر و بالاش در حقیقت مال خودته، و به همین سبک هم کار انجام شد.
بسیار مرد در اینی که حالا اون موقعیت رو داشت و خیلی هم از نظر مالی وضعش خوب بود و هم از نظر حالا معروف بودن از اون افراد حساب پیشکسوت های ورزشکارا و داشا و نرفا که این تو این موقعیت معمولا افراد افتاده نیستن، خیلی افراد گردن کش و خیلی جیان، اما مرحوم آقای کرامت خیلی خاکی افتاده با تواضع فوق‌العاده بود واقعا ایشون.
کرامت اولش یه مسجد نبود که قلقلش و جلسات درس تفسیر پر برکت باشه یا بشه قلب انقلاب مشهد. اولش حاجی کرامت بنای کرامت رو درست کرد، بعد کم کم حسینیه و مسجد بنا شد.
سید محسن موسوی بلده، عباس سلیمانی، هاشم روغنی، امیرالله شمقدری، قاریای قرآن و شرکت کننده های مسجد کرامت از اتفاقات اون روزا میگن.
اینجا منزل مرحوم حاجی کرامت بود، این بالای در حقیقت حیات، اینجا حیات بود، سالن سقف خورد و رو حیات منزل پوشیده شد و شد مسجد.
اینجا یکی از پایگاه های تبلیغی آقا بود، نماز میخوندن آقا اونجا، نماز جماعت و سخنرانی میکردن، بین نماز تفسیر میگفتن از نهج البلاغه، از صحیفه سجادیه، اینها مطالبی میگفتن، خیلی جلسه جالبی بود.
در مشهد پایگاه قرآنی وجود داره به نام مسجد کرامت و این مسجد کرامت با توجه به ذوقی که رهبری نسبت به قرآن داشت و اشرافی که به مسائل قرآنی داشت به صورت یک سکو و پایگاه بسیار فعال در اومده.
در واقع یک روحانی مبارز که حتی تبعید میشه و در تمامی طول این سالها ایشون در کنار این مبارزه و تبلیغ در این حال به شکل استثنائی ایشون علاقمند و در این حال مشوق جریان تلاوت قرآن هست به سبک و در سطح جهان اسلام، نه سطح سنتی قدیم، اون که خب همیشه بود، قبلا هم بود.
که اولی که اینجا سرپوشیده شد و مسجد شد همه اطراف پنجره بود، همونطور که این طرف پنجره است این طرف هم پنجره بود همه. و من خاطرم هست که اینجا وقتی که آقا نماز میخوندن و خیلی شلوغ میشد اینجا توی پنجره های این طرف و این طرف وای میستادن نماز. خیلی گرفت اینجا و به شدت شلوغ شد، خیلی جوان ها استقبال کردن، دانشجوها میامدن اینجا.
اون روحیه شادابی و نشاطی که ایشون در سخنرانی داشتن در بیان آیات قرآن، داستان های قرآن، خب اینا همه انرژی میداد به جوان ها.
این یک هنرمندی خاصی شخصیشون داشت که این تفسیرها رو در اینه که استفاده از روایات میکردن و بیان میکردن اینو به روزش میکردن. بی برای دانشجوها و مخصوصا نسل اون جو سیاسی که عرض کردم که خب ریخته باشه، این جاذبه خوبی داشت به جذب میکرد. یعنی جنبه فقط دینی نبود که مثلا آدم به عنوان تقدس و تیمن مثلا به قرآن تأثیر پیدا کنه، به عنوان یک راهکار و یک اصول.
و آقای هم با زیرکی خاص انجام میدادن. اگر منبر ممنوع بود ایشون مثلا مینشست حرف میزد، اگر ایستاده ممنوع بود میچرخون. خلاصه
هم ظهر صحبت میکردن هم شب صحبت میکردن، خیلی پرکار اونجا کار میکردیم و شاید در هفته 6 شب در اون مسجد صحبت میکردم و 7 روز، یعنی 7 روز صحبت میکردم و 6 شب، اینجوری بود، روز و شب در اون مسجد صحبت بود و مردم هم زیاد میامدن.
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مؤمنان در راه خدا شمشیر میزنند و کافران در راه طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان. شمشیر بکشید بر روی همپیمانان شیطان، یعنی طاغوت. ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید و مکر شیطان بسی ضعیف است. اونها نمیتونن در مقابل مؤمنان مقاومت کنن. این بود که پیغمبران پیروز میشدن و راه انبیا تداوم پیدا میکرد. بعضی گمان میکنن پیغمبران خدا در تاریخ شکست خوردن. این ناشی از آن است که با تفکر پیغمبران و نیز با تاریخ آنان، این گویندگان و این کسانی که یه چنین پنداری رو دارن آشنا نبودن. پیغمبران در تاریخ پیروز شده اند. این راه پیغمبران بود.
و بعدن هم که مرحوم کرامت و خانومش فوت کردن، باز با عرض شود که اجازهی که از آقا گرفتن، هم تو همین محل وسط مسجد دفن شدن.
حاجی کرامت بیشتر داراییشو گذاشت پای این مسجد. کرامت یه اسم نموند، یه موج ماندگار شد، بستری برای بزرگ و بزرگتر شدن رهبر انقلاب اسلامی.
قدیم قدیما، اون یعنی خیلی قدیما، آدم ها آبو از چاه میکشیدن بیرون و به خاطر همین قدرشون میدونستن. اما حالا چی؟ چی رو باز میکنی؟ خیلی راحت و سریع و هلو بیا برو تو گلو، آب تو دسترس همه هست.
در گذشته چاه میکندند، چاه، تا بیاید آب از عمق چاه. حال که شیر است و این آب زلال، مصرف ناجور آن است اشتباه.
یادش به خیر اون زمونا آب کشاورزی میراب داشت، نصف شبا با دقت آب و بین زمین های کشاورزی تقسیم میکردن. ولی حالا چی؟ بعضی زمین های کشاورزی کوچیک و بزرگ شخصی و دولتی با عدم مدیریت درست آب و روش های غیر علمی آب و مثل آب خوردن هدر میدن. قدیما قدر آب و بیشتر میدونستیم، بزرگترها میگفتن آب روشناییه.
خانومی یا آقایی که شمایی، لب دریا، کویر یا هر کجایی، مکن مصرف به شکل بیرویه، که باشد آب عین روشنایی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، اینجا پشت جلده و من میثم رشیدی مهرآبادی. تصور کنید دو مرد، دو کشور، دو پرچم، دو تفنگ، اما یک درد مشترک. یکی حاج ارسلان، رزمنده ایرانی که از اول تا آخر جنگ از ایستگاه هفت آبادان تا عملیات مرصاد در میدان بوده، و دیگری برزان الخزرجی، سرباز عراقی که سالها در جبهه مقابل جنگیده، اما حالا توبه کرده و آمده به خدمت زوار امام حسین علیه السلام. این دو مرد در واپسین روزهای جنگ زندگیشون به هم گره خورده و حالا بعد از سالها دوباره سرنوشتشون در جایی دیگه به هم میرسه، اما این بار نه با تفنگ، با قدم، با دل، با عشق. کتاب رومی روم نوشته آقای حسین زحمتکش زنجانی، رمانیه که توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده. داستان از سال 1398 شروع میشه، زمانی که حاج ارسلان 60 و چند ساله تصمیم میگیره برای برآورده کردن نظرش عازم پیاده روی اربعین بشه، همون مسیری که سالها پیش به عنوان رزمنده از اون گذشته بوده. اما این بار نه برای جنگ، برای عشق، برای آشتی، برای زیارت. نویسنده روایت رو به شیوهی هنرمندانه یکی در میون بین دو شخصیت پیش میبره، از زبان حاج ارسلان و از زبان برزان، از خاک ایران و از خاک عراق، از جبهه ایران و از جبهه بعث. تفاوت این دو دیدگاه از زمین تا آسمونه، اما نویسنده با ظرافت نشون میده که در پس این تفاوت یک حقیقت مشترک وجود داره، اون هم انسانیت.
ایستاده بودم و دستهایم را از پشت به هم قلاب کرده بودم. اولش یکه خوردم، بعد که برگشتم دیدم جن و پری نیست، موجودی از جنس خودمان است، فقط شاید کمی متفاوت تر. یک چشم نداشت و پلکش خابیده بود روی چشمش. پوست صورتش به سبزه می زد و کمی هم آفتاب سوخته بود. با دست دیگرش عصا را به زیر بغل گرفته بود و گوشه سبیل پرپشتش را تاب می داد. رد عصا را گرفتم. از دشداشه سفید عربیش که گذشتم دیدم یک پا هم ندارد. هلابیکم، تفضل یا اخی، بفرما، همه چی هست؟ استراحت، شام، حمام. عمود 338 در چند قدمی هم بود.
این رمان فقط داستان جنگ ایران و عراق نیست و گریزی هم به اتفاقات جدیدتر میزنه، به ویژه داعش که سهم انکارناپذیری در روایت داره. رمان رومی روم شاید صمیمی‌ترین و تأثیرگذارترین اثر حسین زحمتکش زنجانی باشه. اگه دوست دارید کتابی بخونید که هم داستان باشه، هم تاریخ، هم آشتی و هم عشق، رومی روم همون کتابیه که منتظر شماست.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
بهارستان بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه، رو میز هر خونه.
بهارستان بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان،
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.